بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث درباره این بود که در باب تعارض مرجحاتی که در روایات اومده کدام مرجحات ملاک هستند. اولین حدیث مقبوله عمر ابن حنظله بود. یه قسمتی از این حدیث رو خونده بودیم، قسمتش مونده بود. حدیث این بود که اگر که دو نفر دعوایی سر دین یا ارث داشتند، که گفتیم این دین و ارث مثاله و خصوصیتی هم ندارد، حالا اگه دعوا سر چیز دیگه هم بود همینه. اگر دو نفر دعوایی داشتن، حالا سر هر چیزی، ملاک اینه که اگر رفتن پیش قضات جور، امام علیه السلام فرمود هر کس برود پلو اینا، چه به حق و چه ناحق، حتی اگر اون قاضی به حق حکم بکند، اون چه که میگیره حرامه. بعد امام علیه السلام فرمود راه حلم اینه که بروند پهلوی قاضی تحکیم، این دو نفر خودشون توافق کنن پیش یک نفر شیعه، او هرچه قضاوت کرد بپذیرند. حالا اگر که هر دوتا اختلاف کردند، این گفت بریم پهلوی زید، اون یکی گفت برویم پهلوی عمر، اینجا امام فرمود که ملاک اعدل و افقه این هاست، یعنی صفات حاکم نه صفات راوی. الحکم و ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و استقههما فی الحدیث و اورعهما. پس اینجا که صفات رو امام علیه السلام بیان کرده، این به درد بحث ما نمیخوره، این مربوط به اینه که دو تا قاضی اونی که عادل تره یا افقه یا استقه اون رو بگیرید تو قضات. ندیبنی الا امام الحکم ما حکم بهی اعدلهما، یعنی صفت حاکم را داره میگوید. نه، یعنی مثلا اونی که رشوه نمیخوره یا فلان، این منیش. بله. خب بعد میگه گفتم که آقا هر دو تا حاکم عادلند، لیس یتفاضل کل واحد منهما علی صاحبه، نه این بر او فضیلتی دارد نه او بر این. اینجا امام علیه السلام می‌فرماید که برید سراغ مستند اینها، برید سراغ مدرک این دو تا قاضی. ينظر ما کان من روایته ما فی ذلک الذی حکما المجمع علیه، نگاه میکنیم به اون مستند حکمشون، اونی که مجمع اون علیه، مجمع اون علیه یعنی مشهور، اونی که مجمع اون علیه هست، فیؤخذ به من حکمنا و یترک شاذ الذی لیس بمشهور، و اونی که شاذ و مشهور نیست رها می شود. فان المجمع علیه لا ریب فیه، مجمع علیه لا ریب فیه، و انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فیتبع، و امر بین غیه فیجتنب، و امر مشکل فیرد حکمه الى الله عز وجل و الى الرسول، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلالون بین و حرامون بین و شبهاتون بین ذالک، فمن ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلمو. اینجا امام علیه السلام میفرماید که برید سراغ مستندشون، اونی که مشهوره بگیرید، اونی که شاذ رها کنید. بعدم میفرماید امور ستاست: بین الرشد، بین الغی و امور مشتبه. آیا معنای این عبارت اینو میخواد بفرماید که اون حدیثی که مشهوره بین الرشد، خب اونی که بین الرشد طرف مقابلش میشود بین الغی، میخواد بفرماید اون حدیثی که مشهور نیست بین الغی است؟ اینجوری این بین الرشد، اونم بین الغی، یا این که پس چی میشه؟ خب غی مقابل یه مرتبه نقیزه، یه مرتبه ضد دیگه، یه مرتبه متضایفه اینه، یه مرتبه عدم ملک. تو همین سه تا امام فرموده دیگه، امام سه صورت فرموده: بین الرشد، بین الغی و یکم شبهه. همین این که امام داره میفرماید مشهور بین الرشد، مقابل مشهورم چی بود؟ شاز. و حالا میخواد بفرماید اون شازه بین الغی است؟ اینجوری میخواد بفرماید، یا اینکه میخواد بفرماید که اون شاز جزء شبهاته، جزء مشتبهاته. امام خمینی رضوان الله علیه حدیث رو اینجوری معنا میکنه دا، میفرماید که مشهور بین الرشد است، مقابل مشهور میشه شاز، و شاز می شود بین الغی. آره دیگه سه تاست. بله، پس یعنی شما فرمایید که شاز جز اون مشکل ها و مشتبه هاست، نه جز اونه که بین الغیه. حالا امام اینجوری میفرماید، امام میفرماید که معصوم علیه السلام اینطوری میفرماید، میفرماید که مشهور لا ریب فیه، چون اینجوری فرمودی مشهور مجمع علیه لا ریب فیه، یک مطلب. مطلب دوم هم این که چیزی که لا ریب فیه بین و رشد است و اطاعت می شود، و فرض اینه که شاز در مقابل مشهوره و مشهور لا ریب فیه، مقابل لا ریب فیه میشه چی؟ فیه ریب. هر چیزی که فیه ریب بود می شود بین الغی. این فرمایش امامه. بعد امام خمینی از اینجا نتیجه می گیره که بحث درباره این نیست که یکی از مرجحات دو روایت شهرت و عدم شهرته، بس این نیست، یعنی شهرت جزء مرجحات نیست، بلکه معنای حدیث اینه که یه شهرت فتوایی داریم و یک شهرت روایی. اون چیزی که محل بحث ماست تو باب مرجحات شهرت رواییه. اگر یک چیزی نقلش زیاد بود، اینو میگیم شهرت روایی. امام خمینی میفرماید که اگر یک حدیثی شهرت روایی داشت، خیلی تو کتاب ها نقل شده، اما شهرت فتوایی نداشت، یعنی کسی طبقش فتوا نداده، شهرت روایی بدون شهرت فتوایی اصلا دلیل بر ضعف روایته، نه دلیل بر اعتبار روایت. چو شهرتی که طبقش فتوا نباشد، یعنی اعراض مشهور، اعراض مشهور موجب وهن روایت. این مثل این میمونه دا کسی یه روایتی رو نقل بکنه یا یه کسی یه خبری رو نقل بکنه، بعدم خودش بگه ولی خودم قبول ندارم. ما شما به یه کسی بگوید نونوایی کدام طرفه، میگه نونوایی این طرفه اما خودم قبول ندارم. خواهی که خودش میگه من قبول ندارم، دیگه شما به حرفش هم اعتماد نمی کنید. پس بحث ما درباره شهرت روایی است و این حدیث شهرت روایی رو نمیتونه بگه لا ریب فیه، بلکه شهرت روایی فیه ریب. بنابراین مراد امام معصوم علیه السلام شهرت فتواییه. اگر شهرت فتوایی بود از بحث خارج میشه. قبلا عرض کرده بودم که آیت الله بهجت رضوان الله علیه شهرت فتوایی رو، شهرت فتوایی رو عین اجماع میدونست و شهرت فتوایی رو هم دلیل قرار میداد. چرا خلاف ظاهرشه؟ بله، در دنبال ترجیح مدرک یکی از دو تا حاکم بر دیگری بودا. نه نه، و خب میشه مثلا میشه امام خمینی اینجوری بفرماید، بگه وقتی دو تا قاضی با هم اختلاف دارن باید بریم سراغ مدرک این دو تا قاضی. اگر مدرک یکی مشهور فتوایی بود اینو اخذ میکنیم و اونی که شاز فتوایی میذاریم کنار، نه اونی که شهرت روایی داره. احتمال داره اینجوری بگیم. توی روایات از اینجور چیزا زیاد هستا. مثلا یه روایت هست درباره تهران که اگر که تو تهران اختلاف شد، مثلا این از نشانه های ظهور امام زمان علیه السلامه. خب این روایت خیلی هم شهرت داره اما اعتبار که نداره، کسی که این حرف قبول نداره، نقلش زیاده اما کسی مضمونش را نپذیرفته. اینم از همین قبیل میشه. پس امام خمینی الان تا اینجا فرمود که شهرت فتوایی تو این حدیث مطرح شده، نه شهرت روایی. به محل بحث ما شهرت روایی. خب بنابراین تا اینجای حدیث ربطی به بحث نداشت. دنباله حدیث اینه که میگوید قل تو، عرض کردم که فإن کان الخبران عنکم مشهورین، اگر هر دو حدیث مشهورند، قد رواهما الثقات عنهم، ثقات هر دو رو از شما نقل کرده اند. الان امام علیه السلام تا اینجا شهرت فتوایی رو فرمود، از اینجا به بعد عمر ابن حنظله میره رو شهرت روایی، میگه اگر که هر دو حدیث مشهوره و ثقات هر دو رو نقل کرده اند، اینجا چه بکنیم؟ قال علیه السلام ینظر فما وافق حکمه و حکم الكتاب و سنت و خالف العامه فیؤخذ بهی و یترک ما خالف حکمه و حکم الكتاب و سنت و وافق العامه. امام علیه السلام فرمود حالا که هر دو مشهورند نگاه کنید کدام موافق قرآن و سنت و کدام مخالفه، یا کدام مخالف اهل سنت که ترجیح دارد و کدام موافق اهل سنت که ترجیح ندارد. اینکه موافقت و مخالفت با قرآن و سنت و یکی هم موافقت و مخالفت با عامه. سنی ها هم با توجه به اینکه مذاهب مختلف دارند مشهور بین مذاهبشون ملاکه، و بلکه حالا میشدم بگویی که مشهور بین مذاهب مراد همین مذهب حنبلی هاست، یعنی اونی که موافق با حنبلی هاست بگذارید کنار، اونی که موافق حنبلی هاست بگذارید کنار، اونی که مخالف حنبلی هاست ترجیح داره و بپذیرید. حالا اهل سنتشو میگم، بعدم قرآن و سنت رو. اهل سنت مذهب مالک، این که محل بحث اصلا نیست، یعنی هرچی هم تو روایات میگوید موافق سنی یا مخالف سنی کاری به مالکی ها نداره، به خاطر اینکه مالکی ها معمولا مربوط به مغربند، مغرب و مراکش و الجزایر و تونس و اونجور کشورها، یعنی غرب دنیای اسلام، و اصلا محل ابتلاء شیعه و ائمه علیهم السلام نبوده، این مال مالکی ها. ائمه علیهم السلام غالبا توی مدینه تشریف داشتند، به مدینه و مکه هم همیشه تو دست حنبلی ها بوده. پس اینکه روایات وقتی میگوید موافق سنی یا مخالف سنی، حنبلی رو که معلومه میگوید، و اینام هستن که معمولا عداوت دارن با اهل بیت علیهم السلام، حنبلی ها. همین وهابی ها هم قریب به اتفاقشو حنبلی هن دیگه. و اما حنفی ها و شافعی ها، شافعی یه شافعی قدیم داریم و یه شافعی جدید. شافعی قدیم یعنی شافعی در زمانی که تو عراق بوده، شافعی جدید یعنی شافعی وقتی که شافعی رفت به مصر و مدتی تو قاهره بود و بعدم تو قاهره مرد. شافعی توی عراق و بهش میگن شافعی قدیم، وقتی که رفت به قاهره بهش میگوین شافعی جدید. خب شافعی جدید که اصلا محل بحث نیست، چون اینم میره توی قاهره، روایات ما هم که کاری به قاهره و شیعه اون زمان تو قاهره نبوده که، یعنی محل ابتلاع شیعه نبوده. شافعی جدید، شافعی قدیم که توی بغداد بوده، این محل بحث، و در اون زمان یعنی زمان صدور این روایات ما توی بغداد شیعه نداشتیم، شیعیان توی جنوب عراق بودن، تو کوفه بودن یا توی بصره یا توی ایران. بعدن شیعه ها اومدن توی بغداد و محله کرخ بغداد شد محله شیعه نشین. پس شافعی قدیم و شافعی جدید این دوتا هم محل بحث نیست. و اما حنفی ها، حنفی ها هم توی کوفه و بصره بوده اند، هم خیلی خیلی نادر توی مدینه. غالبا حنفی ها مال شمال شرق خراسانند. اینایی که مثلا ماتوریدی اند یا همین الان اهل سنت مثلا افغانستان یا تاجیکستان، این مناطق سنی هاشون سنی های حنفی هند. یا مثلا زیدی ها، زیدی ها الان هم فقهشون فقه حنفیه، در قدیم هم زیدی ها حنفی بودند تو فقهشون. خود ابو حنیفه توی منطقه جنوب عراق بوده و روایات ناظر به حرفای ابو حنیفه هست، اما محل صدور روایات مدینه است. بلزا باید بگوییم که این روایاتی که میگوید مخالف اهل سنت ترجیح داره، غالبا حنفی ها را میگوید و یه موارد اندکی هم حنفی ها را، ولی شافعی و مالکی ربطی به بحث نداره. این راجع به این چهارتا. ولی در زمان ائمه علیهم السلام سنی های دیگه هم بودن، مثلا اوزائی یا سفیانی یا مثلا ابو داوود یا ظاهریه، اینجور مذاهبم توی اهل سنت بوده، بلکه میشه بگی حدود 400 فرقه بودن سنی ها اون زمان. زمانی که این روایات صادر شد سنی ها 400 تا مذهب داشتن. علت این که الان شده 4 تا مذهب سنی، علتش اینه که تو قاهره میخواستن قاضی تعیین بکنند، بعد دیدند که بگن که هر مذهبی طبق خودش عمل بکنه باید 400 تا قاضی بگذارن تو قاهره. 400 تا قاضی هم برای دولت خرج زیاد داشت، دولت اومد 4 تا قاضی تعیین کرد، گفت که مذاهب دیگرم به این 4 تا قاضی مراجعه کنند. این باعث شد که یواش یواش 400 مذهب سنی شد 4 تا مذهب. ولی زمان خود ائمه علیهم السلام 400 مذهب بودن. بعضی این مذاهب اون موقع شهرتشو از این 4 تا بیشتر بود، مثل مذهب مثلا ظاهریه، این از این 4 تا مشهورترم بودا، ولی خب دیگه اونا از بین رفتن. حالا باید روایات رو آدم دونه دونه بررسی کنه، که وقتی میگیم که مخالف سنی ها باید اینجوری در نظر گرفتن، چون اون زمان مخالف سنی یعنی مخالف این 400 تا مذهب. شما باید ببینید گوینده حدیث کدام امام بوده، تو چه شهری این را فرموده و مخاطب امام مال چه شهریه و تو اون شهر کدام مذهب بوده، که آیت الله بروجردی این روشش بوده ها، راوی ها رو بررسی میکرد که مال چه شهری هست و تو اون شهر کدام مذهب سنی وجود داشت. بعد وقتی میگیم مخالف با سنی یعنی مخالف با اون مذهب اون شهر. این تا اینجا حالا راجع به مخالفت، فردا موافقت با قرآن میگیم.